تصور کنید شما یه میلیاردر هستید، ضخیم‌ترین و سنگین‌ترین گاوصندوق دیجیتال دنیا رو برای ارزهای دیجیتالتون خریدید.
آره، از این مدلایی که میگن کاملا ضد بمبه و هیچ اتصالی به اینترنت نداره.
دقیقاً. به اصطلاح کاملا ارگپ هستن. خلاصه این رو میبرید توی جزیره متروکه چال میکنید و با خیال راحت میخوابید. اما یه روز صبح بیدار میشید و میبینید که تو عرض فقط 41 دقیقه 89 میلیون دلار از داراییتون ناپدید شده.
واقعا سناریوی وحشتناکیه.
وحشتناکه. بیش از 1000 بیت کوین از 4500 تا از این گاوصندوق‌های مثلا غیر قابل نفوذ تو سراسر دنیا یکجا تخلیه شده. به بررسی عمیق امروز ما خوش اومدید. جایی که قرار زیر پوست اخبار به ظاهر عادی روزمره بریم.
آها.
ما امروز می‌خوایم گزارش اطلاعاتی و تکنولوژی تکین مورنینگ رو که یک شنبه 2 آوت 2026 منتشر شده بشکافیم تا معماری پنهان این دنیای دیجیتالی که توش زندگی می‌کنیم رو بهتر درک کنیم.
جزانیست. میدونی این فقط اولین ترک روی یه شیشه خیلی بزرگتره.
منظورتون چیه؟
یعنی ما امروز با یه سری رویداد روبرو هستیم که شاید تو نگاه اول اصلا ربطی به هم نداشته باشن. از لرفتن یه بازی ویدیویی خیلی بزرگ و پرتاب دکل‌های مخابراتی به فضا بگیرید تا پولی شدن دستیار صوتی اپل و حتی تسخیر مدارس توسط مکبوک‌ها و البته یه رکورد چکنی عجیب تو سینما که جلوتر بهش میرسیم.
دقیقاً. مأموریت امروز ما پیدا کردن همین نخ تسبیح پنهان بین این اتفاقاته. می‌خوایم ببینیم چطور زیرساخت‌های ارتباطی، ضعف‌های امنیتی و این استراتژی‌های کلان دارن زندگی روزمره شما را از نو طراحی می‌کنن.
بسیار خوب. پس بیایید از همون سرقت 89 میلیون دلاری شروع کنیم. فاجعه کیف پول‌های سخت افزاری کولد کارت که شرکت کوین کایت می‌سازه.
بله، مؤسسه گالاکسی ریسرچ هم تایید کرده که این اتفاق توی بازی زمانی خیلی کوتاه فقط 41 دقیقه رخ داده. خب سوال من اینه، چطور ممکنه دستگاهی که اصلاً به اینترنت وصل نیست هک بشه؟ مگه کل ایده این کیف پولا این نیست که آفلاین باشن؟
مسئله اینجاست که خود اون سخت افزار فیزیکی اصلا هک نشده. مشکل یه جور بمب ساعتی ریاضیاتی بود که تو کدهای آپدیت سال 2021 این دستگاه‌ها پنهان شده بود.
یه بمب ریاضیاتی؟
آره، ببینید، برای اینکه اون کلمات عبور شما یا همون سید فریز 24 کلمه‌ای غیر قابل هک باشه، سیستم به یه بی‌نظمی مطلق یا آنتروپی نیاز داره. تو حالت عادی این دستگاه‌های قطعه دارن به اصل تولید کننده اعداد تصادفی واقعی سخت افزاری. این قطعه از پدیده‌های فیزیکی استفاده می‌کنه تا یه فضای رمزنگاری 256 بیتی بسازه.
و خب 256 بیت یعنی یه عدد بی‌نهایت بزرگ. تا جایی که میدونم اگه تمام کامپیوترهای دنیا با هم کار کنن میلیون‌ها سال طول میکشه تا یه همچین رمزی رو حدس بزنن.
درسته. البته به شرطی که سیستم درست کار کنه. اما اتفاقی که تو اون آپدیت 2021 افتاد این بود که یه خطای برنامه نویسی اون قطعه سخت افزاری رو به کل دور زد.
جدی؟ یعنی اصلاً ازش استفاده نکردن؟
دقیقاً. به جاش دستگاه اومد از یه الگوریتم نرم افزاری شبه تصادفی استفاده کرد و کلمه شبه اینجا یعنی فاجعه.
یعنی دیگه تصادفی نبودن؟
نه دیگه، خروجی یه معادله ریاضی کاملاً قابل پیش بینی بودن. با این خطای احمقانه اون جهان بی‌نهایت احتمالات به شدت کوچیک شد.
خب صبر کنید. اگه این فقط یه معادله قابل پیش بینی بوده، چرا هکرها ماها طول کشید تا کشفش کنن؟ و از اون عجیبتر چطور تونستن تو 41 دقیقه همه چیز رو یکجا خالی کنن؟
خب حتی اون جهان کوچیک شده هم برای مغز انسان خیلی بزرگه. هکرها وقتی متوجه این باگ شدن، اومدن خوشه‌های عظیمی از کارت‌های گرافیک رو به هم وصل کردن.
آها، پس از قدرت پردازشی بالا استفاده کردن.
آره، ماها برق و پردازش صرف کردن تا تمام خروجی‌های ممکن این معادله معیوب رو پیش محاسبه کنن. در واقع اونا جواب امتحان رو از قبل پیدا کرده بودن.
عجب.
و وقتی کلیدهای خصوصی رو درآوردن، یه اسکریپت خودکار نوشتن و قبل از اینکه کسی حتی بیدار بشه تو همون پنجره 41 دقیقه‌ای همه رو جارو کردن.
پس با این اوصاف ماجرا دقیقا مثل این میمونه که شما زخیمترین و گیرونترین گاوصندوق دنیا رو بخرید، اما کارخونه سازنده اومده باشه برای تمام قفلای این گاوصندوق ها تو کل دنیا از یه رمز سرقمی ساده مثل 123 استفاده کرده باشه.
دقیقا همینه.
خب این کلا مفهوم ایزوله بودن از اینترنت رو برای کاربر عادی زیر سوال میبره. وقتی کدی که تو کارخونه نوشته شده از پای خرابه، دیگه قطع بودن از اینترنت چه دردی رو دوام میکنه؟
راستش هیچ دردی رو. وقتی منطق پایه نرم افزار ایراد داشته باشه، سخت افزار آفلاین کاملا بی‌دفاع میشه. به خاطر همین هم بود که چهره‌های معروفی مثل چانگ پنگ ژو از بایننس سریعا واکنش نشون دادن.
آره، دیدم که گفت دیگه نمیشه فقط به یه تولید کننده اعتماد کرد.
درسته، اون روی معماری چند آمزایی یا همون مولتی سیک تاکید داره. یعنی شما برای جابجایی پولتون باید تاییدیه رو از 2 یا 3 تا کیف پول که مال شرکت‌های مختلفی هستن بگیرید.
که منطقی هم هست. اینطوری اگه مثلا کدای شرکت کوینکایت باگ داشته باشه، هکر بازم نمیتونه پول رو ببره، چون امضای اون دستگاه دوم که مال یه شرکت دیگه است رو نداره.
دقیقاً. خب این از ضعف تو خود نرم افزار، اما بیا بریم سراغ لایه بعدی، جایی که فایل و نرم افزار هیچ مشکلی ندارن، اما لوله ها و شبکه هایی که دارن اونا رو جابجا میکنن کاملا بی‌دفاع هستن.
آها، رسیدیم به داستان استودیوی گیم فریک، سازنده پوکمون.
بله، شاهکار جدیدشون بازی بیست آف رینکارنیشن عقیقاً 3 روز قبل از اینکه روی گیم پس و استیم عرضه بشه به طور کامل تو اینترنت لو رفت.
و جالب اینجاست که ما درباره یه ویدیوی بیکیفیت از گیم پلی صحبت نمی کنیم. هکرها فایل های اجرایی اصلی و مستر بازی رو دزدیدن. آخه چطور ممکنه؟
سوال خوبیه.
یعنی یه بازی تریپل ای با این همه سرمایه گذاری چطور به صورت فایل مستر کاملا رمزنگاری نشده روی یه سرور رها میشه؟ مگه این سیستم های مدیریت حقوق دیجیتال یا همون DRM برای جلوگیری از همین اتفاقات ساخته نشدن؟
ببین، سیستم DRM مثل یه قفل دیجیتال روی خود فایل عمل میکنه تا فقط کسی که بازی رو خریده بتونه بازش کنه. اما شکستی که اینجا رخ داد تو لایه توزیع بود، یعنی تو شبکه های توزیع محتوا یا CDN.
خب این شبکه ها دقیقا چی کار میکنن؟
بازی های الان خیلی سنگینن، مثلا بالای 100 گیگابایت حجم دارن. شرکت ها برای اینکه سرورهای اصلیشون روز اول به خاطر هجوم کاربرا کرش نکنه، این فایل ها رو از چند روز قبل میفرستن روی سرورهای CDN تو سراسر دنیا
که به کاربران نزدیکتر باشن و سرعت دانلود بره بالا.
دقیقاً. اما انگار یه نفر فراموش کرده قبل از این انتقال قفل DRM رو روی فایل ها فعال کنه.
جدی میگید؟ یعنی فایل خام رو گذاشتن اونجا؟
به نظر میرسه. آره، حالا چه خطای انسانی بوده چه کلیدهای دسترسی لو رفته باشه، نتیجه این شد که فایل های روی سرور هیچ رمزنگاری نداشتن. هکرها هم راحت نفوذ کردن و فایل ها رو برداشتن.
خب سازنده ها هیچ کاری نتونستن بکنن؟
مایکروسافت و سازنده بازی بلافاصله اخطار کپی رایت فرستادن، اما دیگه دیر شده بود. وقتی یه فایل بدون قفل تو اینترنت پخش بشه، دیگه جمع کردنش غیر ممکنه.
و الان اینترنت پر شده از نسخه های دزدی این بازی. ولی یه نکته خیلی مهم تو گزارش بود. نوشته بود بیشتر این نسخه های رایگان حاوی بدافزارهای تروژان هستن.
به شدت خطرناکه.
یعنی کاربری که فکر میکنه زرنگی کرده و بازی رو مجانی دانلود کرده، در واقع داره پسوردهای مرورگرش رو دوستی تقدیم هکرها میکنه.
دقیقاً همینطوره.
اما با وجود این افتضاح و اینکه کل داستان بازی و ویدیوهای باس فایت ها تو یوتیوب پر شده، گزارش میگه آمار پیش خرید بازی اصلا افت نکرده. چرا؟ این برام خیلی عجیبه.
راستش دلیلش برمیگرده به مکانیک بی‌نظیر خود بازی. اونا یه سیستم مبارزه همزمان و هماهنگ معرفی کردن. شما تو بازی کنترل شخصیتی به اسم اما رو دارید که یه همراه سگسان به اسم کو داره.
آره شنیدم. سگه فقط یه هوش مصنوعی ساده نیست که دنبالت راه بیفته.
اصلاً بازیکن باید ضربات شمشیر اما رو با جادوهای تاکتیکی اون سگ که بهش میگن بلوم آرت کاملاً همزمان مدیریت کنه. این سطح از درگیری مکانیکی رو اصلا نمیشه با دیدن یه ویدیو یوتیوب تجربه کرد.
آها، پس گیمرها اینو میدونن و حاضرن پول بدن تا خودشون اون لذت کنترل رو تجربه کنن.
دقیقاً. پس میبینیم که یه نوآوری واقعی تو گیم پلی میتونه حتی یه فاجعه بزرگ تو زنجیره تامین رو هم خنثی کنه.
درسته. اما اگه بخوایم یه قدم بیایم عقب‌تر و تصویر بزرگتر رو ببینیم، این افتضاح شبکه‌های CDN به خوبی نشون میده که شبکه‌های زمینی ما چقدر آسیب‌پذیر و پر از نقطه ضعف شدن.
کاملا موافقم.
پس اصلا جایی تعجب نداره که غول‌های تکنولوژی دنبال فرار از این محدودیت‌های زمینی باشن و این ما رو میبره به سمت آسمون، جایی که اسپیس‌ایکس تو ماموریت جدیدش با موشک فالکون 9 24 تا ماهواره نسل جدید استارلینک رو فرستاد فضا.
آره، و بوستر موشک رو هم با موفقیت روی اون کشتی بدون سرنشین تو اقیانوس آرام فرود آورد.
که البته راستش رو بخواید فرود موشک دیگه برام جذابترین بخش خبر نیست، انقدر که عادی شده.
حق دارید. تکنولوژی داخل این ماهواره های جدید هست که واقعا داستان را عوض کرده. این ماهواره های ویدومینی مجهز به فناوری دایرکت تو سل هستند.
یعنی اتصال مستقیم به گوشی؟
دقیقاً. اونا در واقع مودم های فضایی دارن که بهش میگن A-Node-B. اگه بخوام خیلی ساده بگم، این همون تجهیزاتیه که شما معمولاً بالای دکل‌های مخابراتی تو سطح شهر می‌بینید.
صبر کنید، یعنی اسپیس‌ایکس عملاً دکل‌های موبایل رو کوچیک کرده و فرستاده تو مدار زمین؟
دقیقاً، دکل مخابراتی تو فضا.
پس یعنی من برای وصل شدن به استارلینک دیگه نیازی به اون دیشای مستطیلی و تجهیزات گرون قیمت ندارم؟
برای این سرویس خاص نه. این دکل‌های فضایی دقیقاً روی همون فرکانس‌های استاندارد LTE کار می‌کنن.
وای، یعنی همین گوشی هوشمند معمولی که الان تو جیب شماست بدون هیچ تغییر سخت افزاری میتونه مستقیم به ماهواره‌ای که با سرعت هزاران کیلومتر در ساعت اون بالا حرکت می‌کنه وصل بشه؟
بله، و این واقعاً حیرت انگیزه. طبق گزارش الان بیش از 7500 ماهواره استارلینک فعال داریم و همین پرتاب آخر ظرفیت شبکه رو تو اقیانوس آرام 35% افزایش داده.
یعنی یه ملوان وسط اقیانوس میتونه با گوشی معمولیش بیاد اینستاگرام یا ویدیو کال کنه؟
آره.
ولی یه لحظه به عواقبش فکر کنید. اگه میلیاردها انسان و دستگاه از کورترین نقاط جهان ناگهان به یه شبکه بیوقفه متصل بشن، حجم داده‌ای که هر روز تولید میشه وحشتناک نخواهد بود؟
فراتر از وحشتناکه. هر عکسی، هر پیامی، هر سرچی که از وسط اقیانوس یا یه روستای دور افتاده ارسال میشه باید بره توی یه سرور پردازش بشه. ما عملاً داریم یه سیلاب عظیم از داده ها رو باز میکنیم
و این سیلاب مستقیم میره تو دهان گرسنه ترین غول این روزهای تکنولوژی.
دقیقاً، هوش مصنوعی ابری. و خبر بعد برای شرکت ها اینه که سیر کردن این غول داره به شدت براشون گرون تموم میشه.
که این موضوع رو ما رو مستقیم میبره سراغ اظهارات تیم کوک، مدیر عامل اپل، تو گزارش مالی سه ماهه دوم 2026.
بله، حرفای بسیار مهم میزد.
اون رسما اعلام کرد که ویژگی های پایه و ساده هوش مصنوعی روی خود گوشی ها رایگان میمونه. اما اگه بخواید از پردازش‌های ابری پیچیده و پیشرفته برای دستیار صوتی سیری استفاده کنید، احتمالاً باید حق اشتراک ماهانه بپردازید.
خب اپل چرا میخواد برای هوش مصنوعی پول بگیره؟
چون به قول شما هزینه داره.
بله، برای درک این تصمیم باید به فیزیک این ماجرا نگاه کنیم. وقتی شما یه درخواست پیچیده از سیری می‌کنید، گوشی شما توان محاسبش رو نداره. این درخواست ارسال میشه به سرورهای ابری خصوصی اپل
که پر از کارت‌های گرافیک یا همون GPU هستن.
درسته. خوشاهای متراکمی از پردازنده‌ها که مدل‌های هوش مصنوعی رو اجرا می‌کنن و می‌دونید که وقتی این پردازنده‌ها زیر فشار میرن چه اتفاقی می‌افته؟
به شدت داغ می‌کنن. یعنی در حد کوره.
حرارتی که تولید میشه غیر قابل تصوره. یعنی شرکت‌ها فقط هزینه خرید سخت افزار رو نمیدن. این سرورها برای روشن موندن و مهمتر از اون برای خنک شدن به چند گیگاوات برق نیاز دارن.
و از طرفی اپل سالهاست داره روی شعار کربن صفر بودن مانور میده. پس نمیتونه بره برقش رو از نیروگاه‌های زغالسنگ ارزون تامین کنه.
آفرین. اونا مجبور شدن میلیاردها دلار روی انرژی‌های بادی و خورشیدی سرمایه گذاری کنن. تمام این هزینه ها باعث شده که قیمت تموم شده هر یه درخواستی که شما از هوش مصنوعی میکنید نجومی بره بالا.
پس در واقع وقتی اپل از ما حق اشتراک میگیره، پول اون نرم افزار هوشمند رو نمیگیره. اونا دارن قبض برق سرورها و هزینه سیستم‌های خنک کننده شون رو مستقیم از جیب شما پرداخت میکنن.
دقیقاً.
اگه اونا هم مدلی شبیه چت جی پی تی پلاس یا گوگل جمنای رو با حدود 20 دلار در ماه پیاده کنن، درآمد بخش خدماتشون میتونه به بالای 120 میلیارد دلار در سال برسه.
عدد واقعا بزرگیه.
اما به نظرتون این پایان اون قرارداد نانوشته تو اکوسیستم اپل نیست؟ منظورم اینه که ما همیشه سخت افزار گرون اپل رو میخریدیم تا نرم افزار و خدماتش رو رایگان دریافت کنیم.
راستش این یه تغییر پارادایم اساسیه. حاشیه سود فروش آیفون دیگه اونقدر نیست که بتونه هزینه‌های چند میلیارد دلاری سرورهای هوش مصنوعی رو پوشش بده.
پس راهکارشون چیه؟
اونا یه استراتژی دوگانه دارن. از یه طرف خدمات ابری رو پولی می‌کنن و از طرف دیگه سعی دارن قدرت پردازنده‌های عصبی رو تو خود دستگاه‌ها بالا ببرن تا بار پردازشی روی سروراشون کمتر بشه.
اما برای اینکه این مدل تجاری تو دراز مدت جواب بده، اپل باید مطمئن بشه که مردم تو سالهای آینده بازم سخت افزاراش رو میخرن و به این اشتراک ها وفادار میمونن.
خب چه راهی بهتر از اینکه مشتریانت رو از همون بچگی پرورش بدی؟
دقیقاً اینجاست که میفهمیم چرا لپتوپ های اقتصادی مکبوک نیو دارن با این سرعت عجیب مدارس ابتدایی و متوسطه رو تسخیر میکنن.
ورود به سیستم آموزشی یه حرکت استراتژیک و بی‌نقصه. ببینید مدیرای مدارس فقط به قیمت روی برچسب لپتاپ نگاه نمی‌کنن.
آره، اونا به هزینه کل مالکیت نگاه می‌کنن.
درسته، مکبوک نیو یه شاسی آلومینیومی داره که تو دست بچه‌ها به این راحتی‌ها خراب نمیشه. پردازنده‌های سری M هم بهش 18 ساعت عمر باتری میدن.
که این یعنی مدرسه دیگه نیازی نداره 100 تا پریز برق تو کلاسا نصب کنه تا بچه‌ها لپتاپشون رو شارژ کنن.
دقیقاً. و با اون سیستم مدیریت متمرکزی که اپل داده، مسئول آیتی مدرسه میتونه هزاران لپتاپ رو فقط با یک کلیک آپدیت یا قفل کنه.
و گزارش میگه اپل با این کار تونسته هزینه‌های جانبی مدارس رو تا 40% کاهش بده و عملاً کرومبوک‌ها رو از رد خالج کنه.
صرفه‌جویی 40% برای مدرسه دولتی یعنی یه برد مطلق.
آره، اما بیایید از زاویه دید اپل به ماجرا نگاه کنیم. این همون مدل کلاسیک تجارته. تیغ ریشتراش رو ارزون بده تا آخر عمر به مشتری تیغ یدک بفروش.
مثال خیلی خوبیه.
وقتی شما یه بچه 7 ساله رو با سیستم عامل مک آشنا می کنید، وقتی اون یاد می گیره فایلاش رو تو آیکلاود ذخیره کنه و کلان با میانبرهای کیبورد اپل بزرگ بشه، شما در واقع دارید عادات تکنولوژیک اون بچه رو سیم کشی می کنید.
شما دارید یه نسل رو به طور کامل شرطی می کنید. وقتی این دانش آموز بعدم وارد دانشگاه یا بازار کار بشه، کار کردن با یه سیستم ویندوزی براش غریبه و حتی آزاردهنده است.
اون تو این اکوسیستم قفل شده.
دقیقاً. بعدم میره یه آیفون هم میخره چون با لپتاپش هماهنگه و در نهایت میشه همون کسی که با کمال میل ماهانه 20 دلار برای دستیار صوتی اپل حق اشتراک میده.
ساختن یه اکوسیستم بسته و نگه داشتن مشتری داخل اون رویای هر کسب و کاریه. ما اینو تو سیلیکون ولی زیاد میبینیم. اما به نظر میرسه هالیوود و صنعت سرگرمی تو این زمینه چند قدم هم جلوتر باشن.
اوه، رسیدی به رکورد شکنی اسپایدرمن.
بله. فیلم جدید مارول و سونی به اسم اسپایدرمن، برند نیو دی، تو همون روز اول اکرانش تو آمریکا 168 میلیون دلار فروخته.
و رکورد تاریخی آونجرز اندگیم رو هم شکسته.
آره. پیشبینی‌ها هم میگن فروش جهانیش از 1.5 میلیارد دلار عبور میکنه.
میدونی این رکورد شکنی فقط به خاطر جلوه‌های ویژه یا محبوبیت بازیگرش نیست. این اوج قدرت مفهوم همافزایی تو تجارته.
چطور؟
ببینید سونی اینجا فقط یه فیلم نساخته. اونا همزمان استودیوی بازیسازی اینسامنیا گیمز رو دارن که بازی‌های ویدیویی فوق‌العاده موفق اسپایدرمن رو برای کنسول پلی‌استیشن می‌سازه.
آره، طراحی لباس‌ها، روایت داستان، هیجان، همه چیز بین این دوتا رسانه پاسکاری میشه. شما تصور کنید جمعه شب میرید سینما و از دیدن این اکشن عظیم روی پرده هیجان زده میشید.
بعد میایید خونه، کنسول 700 دلاریتون رو روشن میکنید، یه بازی 70 دلاری میخرید و این بار خودتون تو نقش همون قهرمان تو نیویورک تاب میخورید. این دیگه محصول سرگرمی ساده نیست، این یه ماشین چاپ پوله.
دقیقاً یه چرخه ارزش کاملا بسته است. اون فیلم در واقع نقش کمپانی تبلیغاتی 150 میلیون دلاری رو برای بازی ویدیویی بازی میکنه
و خود بازی هم مخاطب رو برای فیلم بعدی تشنه نگه میداره.
آره، شما به عنوان مصرف کننده مدام دارید بین گراهای مختلف این شبکه شرکتی حرکت میکنید و تو هر قدم براشون درآمد تولید میکنید.
فرمول سونی و مارول اینجا دقیقاً مشابه همون فرمول اپل تو مدارسه. ساختن دنیایی که خروج از اون برای شما بی‌معنی و سخت به نظر برسه.
درسته؟
خب وقتی یه قدم میایم عقب‌تر و به تمام این اخباری که امروز مرور کردیم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چقدر همه چیز به هم متصله. ما امروز فقط چند تا خبر تکنولوژی رو پشت سر هم نخوندیم.
نه، ما در واقع نقشه یه معماری عظیم رو رسم کردیم.
دقیقاً. ما دیدیم که چطور یه خطای ریاضی ساده تو کدهای سال 2021 باعث شد 89 میلیون دلار از سخت افزارهایی که فکر می‌کردیم 100% امن هستن به سرقت بره.
و دیدیم که فایلای مستر یه بازی بزرگ چطور فقط به خاطر یه ضعف تو شبکه‌های توزیع محتوا تو کل اینترنت پخش شد.
و به خاطر همین ضعف تو شبکه‌های زمینی بود که دیدیم دک‌های مخابراتی دارن به فضا منتقل میشن تا گوشی‌های معمولی ما رو به استارلینک وصل کنن.
ما امروز درک کردیم که این حجم عظیم داده چه فشار وحشتناکی به سرورهای ابری وارد می‌کنه و چرا شرکت‌هایی مثل اپل می‌خوان هزینه برق و خنک کننده هاشون رو از جیب ما بردارن.
و دست آخر هم دیدیم که چطور همین شرکت‌ها با ورود به مدارس و تسخیر عادات کودکی ما وفاداری ابدی به اکوسیستمشون رو تضمین می‌کنن. درست مثل امپراتوری های سرگرمی که با وصل کردن فیلم و بازی به هم رکورد های گیشه رو جابجا می کنن.
شما که دارید این برنامه رو می شنوید، هر روز دارید تو این معماری پنهان قدم می زنید و این موضوع ما رو به یه فکر تأمل برانگیز تو پایان این بررسی می رسونه.
آره، جای فکر داره واقعا.
ما امروز دیدیم که یه باگ نرم افزاری کوچیک توی یه گاف صندوق یا یه پوشه قفل نشده روی یه سرور چطور میتونه میلیون ها دلار خسارت بزنه. حالا با توجه این که پول ما، ارتباطات ما، آموزش ما و حتی سرگرمی ما داره با سرعت سرسام‌آوری تو چند تا زیرساخت عظیم شرکتی ادغام میشه، چه اتفاقی میفته اگه فقط یکی از این ستون های بنیادی تو مقیاس جهانی فرو بریزه؟
دومینوی وحشتناکی میشه.
آیا ما برای روزی که این اکوسیستم به شدت در هم تنیده دچار یک قطعی زنجیره‌ای بشه آمادگی داریم؟ دفعه بعد که با یک کلیک ساده به فضای ابری وصل شدید، لطفاً روی این موضوع فکر کنید. از اینکه تو کاوش عمیق امروز همراه ما بودید خیلی ممنونیم. معماری پنهان اطرافتون رو زیر سوال ببرید و مراقب خودتون باشید. تا بعد.